اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز سه شنبه 12 جنوری سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. دموکرات ها و جمهوری خواهان بر قانون گذاران فشار می آورند تا رئیس جمهور ترامپ را به خاطر آنچه آنها تحریک مردم و یورش به ساختمان کانگرس در هفته گذشته می دانند مسئول قلمداد کنند. این گزارش را با سایر مطالب از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را تقدیم می دارد.
با عرض سلام. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که با وجود وضع قانون جدید مبنی بر ممنوعیت کاهش بیشتر قوا در افغانستان از جانب کنگرس، اردوی ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را متوقف نکرده است. بر اساس این قانون وزارت دفاع نباید بدون ارسال یک ارزیابی از خطرات کاهش سربازان دست به این کار بزند. وزارت دفاع آمریکا گفت که در حال حاضر هیچ دستور جدیدی برای خروج قوای آمریکایی از افغانستان مطابق شرایط را دریافت نکرده است. دو سناتور حزب دموکرات گفتند که خروج قوای آمریکایی از افغانستان باید مشروط و مطابق نیازمندی صورت بگیرد. تیم کن سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را متهم کرده است که مشوره مقامهای وزارت دفاع ایالات متحده را نادیده گرفته و 5 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش دستور خروج قوای آمریکایی را از افغانستان داده است. قصر سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. در ماه نوامبر وزارت دفاع آمریکا گفت که تا وسط ماه جنوری تعداد نیروهای آمریکایی را در افغانستان از 4500 و 2500 کاهش می‌دهد. اما در مقابل کنگرس آمریکا یک لایحه پالیسی نظامی مبنی بر منع استفاده از بودجه اختصاص یافته برای سال مالی 2020 و 2021 برای پرداخت هزینه عقب نشینی سربازان آمریکایی را تصویب کرد. از زمان تصویب این قانون مشخص نیست که چه تعداد نیرو از افغانستان به خارج منتقل شدند. یک مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت که سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال حاضر نزدیک به 3000 نفر است. تامی داکروس سناتور حزب دموکرات از ایالت ایلینوی گفته است که خروج نیمی از قوای آمریکایی از افغانستان مستلزم پلانگذاری دقیق است و اگر قوای آمریکایی با سرعت افغانستان را ترک کند، سلاح و تجهیزات نظامی ایالات متحده در اختیار گروه طالبان و سایر دشمنان ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دموکرات ها روز دوشنبه طرح استیضای مجدد دونالد ترامپ را به دلیل تحریک به اختشاش و کنگرس ارائه کردند، اما جمهوری خواهان مانع رای گیری فوری در این زمینه شدند. گزارش ها کیست که رای گیری برای تصویب طرح استیضا احتمالاً به روز سه شنبه موکول شده است. قطعنامه ارائه شده از سوی دموکرات‌ها می‌گوید که آقای ترامپ در جریان تجمع هوادارانش اظهارات تحریک‌آمیز بیان کرد که به طرز پیش‌بینی پذیر منجر به اقدامات غیرقانونی در ساختمان کنگرس و معوته بیرونی آن شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بامداد دوشنبه و مایک پنس معاون رئیس جمهور 24 ساعت مهلت داده بود تا با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی تعریف شده است دونالد ترامپ را فاقد صلاحیت اعلام کرده و او را از سمت ریاست جمهوری برکنار کند. دموکرات ها تلاش داشتند تا مجلس نمایندگان روز دوشنبه با صدور قطعنامه اجرای متمم 25 قانون اساسی از سوی مایک پنس و برکناری رئیس جمهور ترامپ را رسمیت ببخشد. مایک پنس پیش از این با طرح چنین موضوعی مخالفت کرده و اعلام کرده بود که این متمم را فعال نخواهد کرد. چد وولف سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه گفت که از سمت خود کنارگیری می کند. این آخرین مقام ارشد دولت ترامپ است که پس از هجوم مرگبار طرفداران ترامپ به ساختمان کنگرس استعفا می دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت که آقای وولف ساعت 11:59 دقیقه شب دوشنبه پست خود را ترک خواهد کرد و پیت گونر مدیر اداره مدیریت اضطراری فدرال این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هفته گذشته نامزدی ولف را به عنوان وزیر امنیت داخلی کشور پس گرفت. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حوثی‌های یمن روز دوشنبه پس از اعلام واشنگتن مبنی بر اینکه این گروه مورد حمایت ایران را تروریست معرفی خواهد کرد واکنش تند نشان دادند. محمد علی العوسی فرمانده سیاسی حوثی‌ها در توییت این اقدام ایالات متحده را محکوم کرد و گفت که آنها حق پاسخ دادن را دارند. این آخرین اقدام اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال اعلام می شود که سازمان ملل و کنگرس امریکا از بدتر شدن بحران انسانی در قبال آن هشدار داده بودند. اگر کنگرس امریکا از این تصمیم جلوگیری نکند، حوثی ها سر از تاریخ 19 جنوری در لست سیاه قرار خواهند گرفت. وضعیت که موقف رئیس جمهور منتخب جو بایدن را که برای پایان دادن به جنگ ویرانگر 6 ساله یمن امیدوار بود با دشواری روبرو خواهد ساخت. دولت ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که کیوبا را به فهرست کشورهای حامی تروریسم در ایالات متحده باز می‌گرداند. اقدامی که می‌تواند تلاش‌های دولت بایدن برای احیای تنش زدایی دوران اوباما با هاوانا را پیچیده کند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه فقط 9 روز قبل از ختم ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفت که کیوبا و دلیل پشتیبانی مکرر از اقدامات تروریسم بین‌المللی با پناه دادن به فراریان ایالات متحده و همچنین رهبران شورشی کولومبیا در لست سیاه قرار دارد. رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه هشدار داد که اگر بازنیا به 1700 مهاجر که بیش از 3 هفته است بدون سرپناه به سر میبرند کمک فوری نکند، عواقب شدید بر اعتبارش وارد خواهد آمد. جوزف بورول گفت مقامات در این کشور خارج از اتحادیه اروپا باید صریحا برای مقابله با این بحران شدید انسانی اقدام کنند. این سخنان سری نشان دهنده ناراحتی شدید اتحادیه اروپا است که با وجود کمک 4.3 میلیون دلاری برای موارد اضطراری هیچ اقدام انجام نداده است. بیشترین مهاجرین از پاکستان و افغانستان بوده و اطفال نیز شامل آنها می باشد. کمپ اصلی این مهاجرین واقع در منطقه اوناسانا نزدیک مرز کروشیا که عضو اتحادیه اروپا است در اثر عریق در 23 دسامبر از بین رفت و باشندگان آن بدون سرپناه در هوای سرد زمستان باقی ماندند. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53489 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2277 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 90,758,953 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,942,206 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 365,540 نفر و شمار مصابین 22,557,929 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,292,614 ناردین بیماری و مرگ 56,262 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,676 نفر و شمار مصابین 504,293 نفر تایید شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مرکز خبرنگاران افغانستان از کشته شدن 8 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای و زخمی شدن 19 خبرنگار در سال 2020 میلادی خبر داده است. این مرکز قتل های هدفمند خبرنگاران و تشدید خودسانسوری را بی سابقه خوانده. در مورد اینکه در کشوری که امنیت خبرنگاران تأمین نیست، رسانه ها و خبرنگاران چگونه می توانند از آزادی برخوردار باشند، حفیظ آصفی مصاحبه با نجیب شریفی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان انجام داده که با سخنان آقای شریفی در زمینه آغاز می شود.
در یک حالتی که ما در افغانستان داریم، چیزی که خیلی مهم است این است که رسانه ها می توانند یک نقش متممر برای حکومت و خلاها و کارکردهای که در خلاهایی که در کارکرد حکومت وجود داره ایفا بکنه. به این معنا که خب رسانه داریم ما در افغانستان و تمام موارد و خلاها و نقیصه هایی که وجود نداشته باشه، اگر در حکومت داری است، اگر موضوعات جرم و جنایت است، اگر جرم سازمان یافته است، این در حقیقت کار رسانه ها است که اداره برملا می سازه و در حقیقت یک رابطه بین مردم و حکومت ایجاد میکنن. ببینین ما در افغانستان در کشوری که بی‌ثباتی سیاسی به این حد وجود داره، ناامنی هم هر روز افزایش پیدا میکنه و در حقیقت اطمینان نسبت به آینده هم وجود نداره. یگانه مرجعی که برای مردم باقی مانده که مردم بالاش اعتبار داره و او را به عنوان یک مجرای میبینه که از طریق از او آواز خود را بلند کرده میتونه و از طریق از او پیشنهادات خود را در اختیار تصمیم گیری های سیاسی قرار میده، او رسانه ها است.
اما فراموش نکنیم آقای شریفی که رسانه هم شماری از رسانه ها چنان بی‌بندوباری و لجام گسیختگی را دارن که به ایواز که نقش مثبت را در بر اطلاع رسانی داشته باشن، میتونن بسیار نقش منفی را داشته باشن. شما چی فکر میکنین؟
خب ما امروز شما موافق هستیم که رسانه ها هست به در اصول و اخلاق خبرنگاری را به مو شکلی که باید رعایت بکنن نمیکنن و در بعضی حالات اینا نقش مخربشان نسبت به نقش سازندهشان برازنده تر میشن. خب یک چیزی که باید به نظر داشته باشیم گویی است که یک تجربه ای که ما در عرصه رسانه‌داری یا کار روزنامه‌نگاری داریم در افغانستان یک تجربه خیلی کم است. ما تقریبا کمتر از 20 سال میشه که ما روزنامه‌نگاری و خبرنگاری در افغانستان تجربه کرده رایستیم. از طرف دیگه چیزی که خیلی مهم است و بحث‌های درونی در خود جامعه رسانه‌ای مبنی بر این که در 20 سال گذشته چی کارهای ما مثبت بوده، سازنده بوده و چی کارهای ما منفی بوده و ما چطور میتونیم که از 20 سال تجربه کار خبرنگاری خود درس بگیریم و در آینده ما بتونیم کار مسلکی خود را بهتر بکنیم. به این بحث خیلی نیاز است، مثلا در این مقطع که افغانستان در یک برهه تاریخی خیلی حساس قرار داره که خب ما برنامه داریم که بحث را آغاز کنیم در نیسان 2021.
بله.
با درازشی که خب شبکه امنیتی اجازه بده. مگر من به شما موافق هستم که خیلی نیاز است که باید یک بار درونکاوی بکنیم و ببینیم که چی کار ما خوب بوده و چی کار ما نقیصه داشته و چطور ما میتونیم که نقیصه هایی که در کار ما وجود داره او را رفع بکنیم و بحث های خیلی جدی درون رسانه نیاز است.
بله. مرکز خبرنگاران همچنان که شما میدانید گفته که در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جان باخته و حدود 19 خبرنگار دیگه مجروح شدند و اونا اعتراض میکنن که ترورهای هدفمند خبرنگاران همچنان باعث یک نوع خودسانسوری هم در افغانستان میشه. نظر شما چیز در این مورد؟
خب آماری که دارن ما در افغانستان در سال 2028 خبرنگار از دست دادیم بدبختانه و خب افزایش تهدیدها و خشونت ها علیه خبرنگار خصوصا موارد قتل های هدفمند باعث شده که خودسانسوری میان رسانه ها افزایش پیدا کنه و این خودسانسوری ما بیشتر در مناطق ناامن میبینیم، در ولایت ناامن در افغانستان.
یعنی خبرنگاران و رسانه ها کتمان میکنن از واقعیت ها و چنان که باید گزارش نمیدن. منظور شما میست؟
خب منظور من این است که به دلیل ترسی که ایجاد شده اینا اخبار و یا جنایات و یا بگیم تخطی های گروه های مسلح مخالف به مون صورتی که باید پوشش بتن به بدبختان پوشش نمیتن. و این خب دلیل اساسی است که این قتل های رسمان به خبرنگارا باعث ایجاد تفریق گسترده میان جامعه رسانه‌ای شده و ما این باید واضح بسازیم که تمام رسانه ها داری که این چیز تجربه نمیتونن. یک تعداد رسانه است و او هم بیشتر در مناطقی که ناامنی و بی‌ثباتی در اوج بیشتر است، این موضوع بیشتر در اوج دیده میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در همین رابطه در حالی که خبرنگاران از اهمیت رسانه ها در سطوح ملی و بین المللی حرف می زنند، شماری از آنها بنابر تهدیدات و ملحوظات امنیتی تنها با اسم مستعار چالش های کاریشان را بیان می دارند. من نسرین محمود عزیزی در زمینه با آقای همایون خبرنگار یکی از رسانه ها در ولایت غزنی مصاحبه انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
دقیقا کار رسانه‌ای در مجموع در تمام نقاط جهان بالای دولت ها، ملت ها، بالای کار به مردم و تاثیرگذاری خود دارد در قسمت انعکاس مشکلات مردم و صدای مردم، آزادی همچنان که در افغانستان آزادی بیان، آزادی رسانه ها مطرح است، این تاثیرات خاص خود داره. اما متاسفانه در این اواخر موانع های زیاد فرارای کار خبرنگاران با وجود آمده و تهدیدهای هم متوجه کار رسانه، متوجه کار خبرنگار است که کار خود رسانه و خبرنگار بدبختانه تاثیرات منفی گذاشته، نمیتونن بسیاری از خبرنگارا خصوصا در ولایت غزنی فعالیت هایی که ثابت داشتن یا فعالیت های آزادانه و اصلا فعالیت هایی که کدام خطر و مانعی احساس نکنه حالا نمیتونه انجام بدن.
آقای همایون، همکارای شما در چی وضعیت قرار دارن، چی نظر دارن و اینا چی میخواین؟
همکارای ما در مجموع نگران هستن، نگران وضعیت هستن، خصوصا در ولایت غزنی. ما یک همکار عزیز خود آقای رحمت الله نیکزاد، یک خبرنگار فعال، یک خبرنگاری که همیشه دست کسایی رو میگرفت که اونا ضرورت داشت یا نیاز داشت یا به اصطلاح تازه وارد بودن در خانواده رسانه ها، همراهش کمک میکرد. آقای نیکزاد ما از متاسفانه از دست دادیم و وقتی که نیکزاد با این سرنوشت مواجه شد، این روی کار خبرنگار و رسانه و همکارای ما در مجموع تاثیر گذاشته. فضای وحشت است، خبرنگارا نگران هستند، کارهای رسانه‌ای بسیار محدود شده و اکثر خبرنگارا در این اواخر با تهدیدات مواجه هستند. شما رو زیاد از خبرنگارا از خانه به مکارای خود ادامه میتن که متاسفانه بسیار مشکل زا هم شده.
و اینا چی میخوان در حال حاضر، چه توقع دارن؟
بله، خواست خبرنگارا تأمین امنیت است. البته چند پیش خبرنگارای غزنی احتجاج داشتن یا به اصطلاح یک گرد همایی داشتن از گروه های درگیر جنگ دولت افغانستان، طالبان، از کسای دیگه که گروه های دیگه که درگیر جنگ هستن. از اونا خواستم که فقط خبرنگار نکشیم. خبرنگار کسی هست که صدای مردم انعکاس میده، خبرنگار کسی هست که دنبال حقایق و دنبال چالش ها و مشکلات ها میره. کشتن خبرنگار خفه کردن یا صدای مردم است، صدای آزادی بیان است. در مجموع خواست خبرنگاری است، خبرنگار خصوصا خبرنگار غزنی که تأمین امنیت شده.
خودت در حال حاضر در چی حالت هستید و چی نیاز دارید؟
ما در خانه هستیم فعلا، همراه فامیل هستیم، اما نگران هستیم. واقعا ما به امنیت نیاز داریم. ما در همین لحظه که با شما صحبت میکنیم، نیم ساعت پیشش پلیس با ما تماس گرفت که در رفتن و آمدن احتیاط کرد، ما را در جریان بگذار، از جریان رفتی ما را در جریان بگذار. یک نوع نگرانی برای ما ایجاد کرده و ما در خانه هستیم دقیقا، فعلا نمیدانیم چی کنیم، یه تر سردرگم هستیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دیموکرات ها و جمهوری خواهان بر قانونگذاران فشار می آورند تا رئیس جمهور ترامپ را به خاطر آنچه آنها تحریک مردم و یورش به ساختمان کانگرس در هفته گذشته می دانند مسئول قلمداد کنند. همکار ما محمد احمدی با استیف ردش، گزارشگر ارشد صدا آمریکا، در مورد معتبر بودن و عملی شدن محاکمه آقای ترامپ توسط کانگرس مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می داریم.
دموکرات ها و جمهوری خواهان بر قانونگذاران فشار می آورند تا رئیس جمهور ترامپ را به خاطر آنچه که آنها تحریک مردم و یورش به ساختمان کانگرس در هفته گذشته می دانند مسئول شمرده شود. کانگرس چه اقدامات را روی دست دارد؟
دموکرات ها در نظر دارند که در ظرف کمتر از 10 روز باقی مانده ریاست جمهوری دونالد ترامپ او را استیضاع کنند، زیرا می خواهند او را مسئول سخنان و عمل کردش قرار دهند. قانونگذاران امریکایی در اواخر سال 2019 میلادی به خاطر اتهامات مبنی بر تلاش برای نفوذ در اوکراین به خاطر ضربه زدن به کاندیداتوری جو بایدن به استیضای دونالد ترامپ رای دادند، ولی در برکناری رئیس جمهور ناکام ماندند، زیرا مجلس سنا او را تبرئه کرد. حال مجلس نمایندگان یک بار دیگر می خواهد او را استیضا کند و به مجلس سنا معرفی کند تا به خاطر اتهامات علیه او یا از ریاست جمهوری کنار برود یا هم مسئول قرار گیرد.
دموکرات ها توجیه می کنند که فشار بی‌نظیر برای دومین استیضاح رئیس جمهور ترامپ به خاطر سوء استفاده آشکارش از قدرت انجام می شود. با این توجیه که آقای ترامپ خطر بزرگی را متوجه کشور و جهان می سازد و باید به گونه فوری از ریاست جمهوری برکنار شود، این تلاش ها چقدر موجه و معتبر است؟
اعتبار بودن برکناری رئیس جمهور از منظر رای دهندگان امریکایی و نمایندگان دیده می شود که به آن رای خواهند داد. رئیس جمهور گرد همایی طرفدارانش را در اطراف محوطه قصر سفید برگزار کرد و به آنها اشاره رساند که به طرف کانگرس راه پیمایی کنند. دیدگاه های مختلف در خصوص معجب بودن سخنان رئیس جمهور ترامپ در تحریک طرفدارانش برای راه پیمایی به طرف کانگرس مطرح می باشد و قانونگذاران بر اساس آن رای می دهند. این که آیا رئیس جمهور راه پیمایان را تحریک کرد که بروند داخل ساختمان کانگرس شوند و روی کرسی آن نهاد تقنینی کشور بینشینند، این مسئله است که قانونگذاران با بررسی آن در روند استیضای رئیس جمهور به آن رای می دهند.
امریکاییان درباره برکناری آقای ترامپ چه فکر می کنند؟ آیا آنها از این تلاش ها حمایت خواهند کرد؟
در یک نظرسنجی نیمه از اشتراک کنندگان خواستار برکناری رئیس جمهور شده اند. اعتبار این نظرسنجی باید مطالعه شود، اما یک درک عمومی وجود دارد که وضعیت رخ داده است که با اعتراض معمول مطابقت ندارد و این موضوع جنجالی است که امریکایان با آن مواجه اند. این که فرد ایالات متحده درک کنند که چه باعث شد این واقعه رخ بدهد و در پرتو آن تصمیم بگیرند که آیا رئیس جمهور باید برکنار شود یا خیر.
واکنش جو بایدن رئیس جمهور منتخب به تلاش ها برای برکناری رئیس جمهور ترامپ چی بوده است؟ به نظر شما با آغاز کار رئیس جمهوریش آقای بایدن در این باره چه کار خواهد کرد؟
جو بایدن رئیس جمهور منتخب گفته است هر اقدامی که در برابر رئیس جمهور ترامپ برداشته می شود به تصمیم کانگرس بستگی دارد. رئیس جمهور منتخب بایدن تصدی ریاست جمهوری را با یک سختی آغاز می کند، زیرا کشور از لحاظ سیاسی منقسم شده است. بنابراین جو بایدن رئیس جمهور منتخب باید اجندای خود را از طریق کانگرس به پیش ببرد تا رئیس جمهور ترامپ و سایر افراد دخیل در هجوم بر کانگرس را مسئول بدانند. و این ترتیب آقای بایدن در پیش بردن اجندای خود در تنگا است. موضوع رسیدگی به ویروس کرونا و سایر مسائل قانونگذاری وجود دارد. حزب آقای بایدن اکثریت بسیار اندک را در هر دو مجلس کانگرس دارد. بنابراین بایدن می خواهد قضیه ترامپ را به کانگرس واگذار کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 11 جنوری در جریان دیدار از دفتر مرکزی صدای امریکا در شهر واشنگتن دی سی گفت که صدای امریکا منبعی است که عقایق را به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان می رساند. فشرده اظهارات وزیر خارجه امریکا را در دفتر مرکزی صدای امریکا خدمتتان تقدیم می کنم. وزیر خارجه امریکا گفت که نشرات صدای امریکا در سال 1942 با این تعهد آغاز شد. خبرها ممکن خوب باشند، خبرها ممکن بد باشند، ما با شما حقیقت را خواهیم گفت. وزیر خارجه امریکا گفت که من ایسیت نظامی او نتوانست با آلمان شرقی یا غربی برود، اما صدای امریکا با آنجا رسید.
Millions of men and women whose names we'll never know listen to you. Often at their own peril.
پامپیو گفت میلیون ها زن و مرد که ما هیچگاهی آنان را نخواهیم شناخت و نشرات صدای امریکا گوش دادند و خطر شنیدن نشرات را متحمل شدند. افرادی که حکومتشان فقط با دروغ و شایعات سر و کار داشتند اما خواستار شنیدن حقایق بودند. حقایقی که صدای امریکا آن را با آنان رساند. وزیر خارجه امریکا گفت که مأموریت صدای امریکا جامع، دقیق، بی‌طرف و به نمایندگی از ایالات متحده است. با آن هم او به نوحی از صدای امریکا انتقاد کرد که گویا این اداره پس از ختم جنگ سرد نتوانست در مورد ارزش‌های امریکایی به جهان معلومات دهد. آقای پامپیو افزود که مأموریت اداره ایالات متحده برای رسانه جهانی که صدای امریکا بخش آن است این است که در حمایت از آزادی و دموکراسی و مردم در سراسر جهان آگاهی دهی کرده با آنان تعامل نموده و ارتباط برقرار کند. او گفت که هدف از این مأموریت گسترش آزادی و دموکراسی است و این آنچه است که امریکا را تعریف می کند و جهان بیش از همه وقت اکنون به صدای شفاف و بلند صدای امریکا برای آزادی نیاز دارد. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که آری از حقیقت نخواهد بود اگر صدای امریکا به جهان بگوید که امریکا عظیمترین ملت است که جهان تا اکنون دیده است. با آن هم او گفت من نمیگویم که اشتباهات امریکا را نظرانداز کنید، آن را بپذیرید.
Your mission is to promote democracy, freedom and American values all across the world.
مایک پامپیو گفت مأموریت صدای امریکا ترویج دموکراسی، آزادی و ارزش‌های امریکا به جهان است و این اداره می‌تواند به تاریک‌ترین گوشه جهان صدای بد بی صدایان باشد. وزیر خارجه امریکا علاوه کرد که صدای امریکا سرنیزه آزادی است. او در اشاره به تغییرات اخیر در صدای امریکا گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش ندارد این اداره را سیاسی سازد، بلکه از سیاسی شدن آن جلوگیری می کند. آقای پامپیو افزود که صدای امریکا هر هفته با 47 زبان و 278 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول ایرانی ها، مالدوی ها، اوکراینی ها، چینی ها، هانکانگی ها، اویغور ها، ونزوئلایی ها و سایر کشورهایی که خواهان شنیدن حقایقان حقایق را می رساند. او در خطاب به کارمندان صدای امریکا گفت که لطفاً در دشوارترین ساعات جهان به گونه متداوم حقایق را برسانید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر.